سلام، نازآفرین میرزا خلیلی هستم. ممنون که در این بخش خبری رادیو فردا همراه من هستید. هاشمی رفسنجانی میگوید دیدار دخترش با یک زندانی بهایی اشتباه بوده. فائزه هاشمی میگوید کار اشتباهی نکرده است. کنسرت شهرام ناظری در نیشابور لغو شد. و نخست وزیر اسرائیل میگوید جهان باید نمایشگاه کاریکاتور هولوکاست تهران را محکوم کند. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید دیدار دخترش فائزه با یک زندانی بهایی به تعبیر او اشتباه بدی بوده و باید آن را تصحیح و جبران کند. آقای هاشمی در گفتگو با روزنامه جمهوری اسلامی آیین بهایی را فرقه استعمار ساخته و منحرف توصیف کرده است که به گفته او باید از آن تبرع جست. با این وجود فائزه هاشمی روز یک شنبه از دیدار با فریبا کمال آبادی که مدتی با وی در زندان اوین هم بند بوده دفاع کرد و گفت کار اشتباهی انجام نداده است. انتشار عکس دیدار فائزه هاشمی با فریبا کمال آبادی در دوره مرخصی او از زندان با انتقادهایی از جمله از سوی اصولگرایان روبرو شده بود. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در فتوایی حکم داده است از هر گونه معاشرت با بهائیان پرهیز شود. نهادهای بین المللی حقوق بشری همواره از نقض حقوق بهائیان در ایران انتقاد کردند. کمتر از یک هفته پس از لغو کنسرت کیهان کلهر از سوی دادستان نیشابور، کنسرت شهرام ناظری هم در این شهر استان خراسان رضوی لغو شد. به نوشته وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی، شهرام ناظری در مراسمی که به مناسبت روز بزرگداشت فردوسی برگزار شده بود، خبر لغو کنسرت خود را در نیشابور اعلام کرد. خانه موسیقی ایران هفته گذشته در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه نسبت به لغو کنسرت‌های موسیقی اعتراض کرده بود. پیش از این احمد علم‌الهدی نماینده ولی فقیه و امام جمعه مشهد اعلام کرده بود که استان خراسان رضوی حریم امام رضا است و به تعبیر وی جای مطرب بازی نیست. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز هفته گذشته اعلام کرده بود که در حد بضاعت خود با قوه قضاییه برای حل این مشکل مکاتبه کرده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از کشورهای جهان خواسته است تا برگزاری مسابقه کاریکاتور هولوکاست در ایران را محکوم کنند. به گزارش آسوشیتد پرس، آقای نتانیاهو روز یک شنبه در نشست هفتگی کابینه اسرائیل این مسابقه را انکار و تمسخر هولوکاست و زمینه ساز تکرار آن خواند. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم اعلام کرده است که واشنگتن نگران است که این نمایشگاه مایه انکار هولوکاست و موجب یهود ستیزی شود. مسعود شجاعی طباطبایی دبیر این نمایشگاه گفته است نمایشگاه به دنبال نفی یا اثبات هولوکاست نیست. پیشتر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز گفته بود دولت هیچ کنترلی بر مسابقه کاریکاتور هولوکاست ندارد و از آن حمایت هم نمی کند. نمایشگاه هولوکاست از 25 اردیبهشت در تهران آغاز شده و تا 10 خرداد برقرار است. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا با مقام‌های ارشد عربستان درباره بحران‌های سوریه، لیبی و یمن دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای کری روز یک شنبه در شهر جده با ملک سلمان بن عبدالعزیز و شماری از مقام‌های عربستان ملاقات کرد. وزیر خارجه آمریکا پس از عربستان عازم وین پایتخت اتریش شد. آقای کری به همراه سرگئی لاوروف همتای روس خود ریاست جلسه وزیران خارجه گروه پشتیبانی بین المللی از سوریه را در وین بر عهده خواهد داشت. علاوه بر آمریکا و روسیه، ایران، عربستان و ترکیه هم از جمله شرکت کنندگان این نشست خواهند بود. آمریکا، عربستان و ترکیه از نیروهای مخالف بشار اسد حمایت می‌کنند و ایران و روسیه از همپیمانان حکومت سوریه هستند. برای خوندن خبرهای بیشتر به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. تا بخش خبری دیگر، خدا نگهدار.
صدای دیگر،
صدای زنان، آمار سقط جنین در ایران 15 برابر کشته‌های تصادف در سال است. این خبری است که این روزها در شبکه‌های اجتماعی در ایران دست به دست می‌گردد. با برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید تا به جزئیات بیشتر این خبر بپردازیم. خبر تازه نیست. نه افزایش 14% سقط جنین قانونی، نه آمار 250,000 سقط جنین غیر قانونی. سال 94 اولین بار خبر 256,000 سقط جنین در سال 93 منتشر شد. آماری که به گفته تحلیلگران سیاست‌های جمهوری اسلامی مبنی بر محدود کردن دسترسی به وسایل پیشگیری از بارداری از عوامل مهم افزایش آن بود. مهاره، یک خبرنگار اجتماعی ساکن ایران، در مورد دلایل افزایش سقط جنین در تهران به صدای دیگر میگوید:
الان سبک زندگی داره عوض میشه و بچه‌ها از سنای کمتر وارد روابط جنسی میشن و شاید تو اون سنا اصلا خیلی دقیق متوجه روش‌های پیشگیری و لزوم این کار نباشن، به واسطه اینکه همچین آموزشی هم تو دبیرستان‌ها و حتی تو دانشگاه به صورت خیلی واضح و خیلی دقیق وجود نداره، درنچه خیلی لزومش رو نمیدونن. با اونای سر و کارشون که مشخصا کاملا در مورد ارتباط جنسی میدونن و علاقه دارن و کاملا این بخش از وجودشون فعاله، ولی در مورد پیشگیری و در مورد احتیاط‌های لازم و مسائل پزشکی و اینا اطلاعات دقیقی ندارن.
اما یک پژوهشگر بحران جمعیتی در ایران گفته است که محدودیت ارائه خدمات پیشگیری از بارداری سبب کاهش آمار سقط جنین در کشور شده است. حسین مروتی به خبرگزاری مهر گفته است که با محدودیت دسترسی به لوازم پیشگیری از بارداری، آمار سقط جنین نیز نسبت به سال 92 30,000 مورد کاهش پیدا کرده است. وی دلیل کاهش آمار سقط جنین را بالا رفتن تبلیغات رسانه‌ای در مورد افزایش جمعیت دانسته است. تحلیلی که مهرداد درویش‌پور، جامعه شناس ساکن سوئد، آن را رد می‌کند.
یکی از دلایل افزایش سقط جنین معمولاً فقدان امکانات پیشگیری از بارداری است. یعنی اگر شما امکانات پیشگیری از بارداری به طور گسترده در اختیار داشته باشید، طبیعتاً افرادی که علاقمند به بچه دار شدن نیستند از اون وسایل پیشگیری استفاده می‌کنند و در نتیجه نیاز سقط جنین میاد پایین. اما اینکه هم وسایل جلوگیری از پیشگیری محدود بشه، هم این امر باعث کاهش سقط جنین بشه، اصلا عجیبه. چون در واقع کسانی که امکان پیشگیری از بارداری ندارن، وقتی دچار بارداری ناخواسته میشن میخوان سقط جنین بکنن. بنابراین تو تمام تحلیل ها و بررسی های آماری یک رابطه منفی وجود داره بین میزان دسترسی به امکانات پیشگیری از بارداری و میزان سقط جنین، در حالی که در ادعایی که عنوان شده کاملا این خلاف اونه و به نظرم به راستی کذب محض میاد و اصلا غیر قابل تصوره.
آنطور که روزنامه شهروند چاپ تهران نوشته است، پیش از این آخرین ارقامی از سقط جنین غیرقانونی در کشور مطرح میشد مربوط به سال 1377 بود که به نوشته این روزنامه این آمار نشان میداد هر سال حدود 90,000 مورد جنین به صورت قانونی و غیرقانونی در کشور سقط می شوند. روزنامه شهروند با اشاره به اینکه در عرض 15 سال آمارها تقریبا 3 برابر شده نوشته است 250,000 سقط جنین غیرقانونی، یعنی در هر روز 685 و در هر ساعت 29 مورد، که به نوشته این روزنامه باید 6,000 سقط جنین قانونی و 100,000 مورد زایی را هم به آن افزود. بهاره، خبرنگار اجتماعی در تهران، در مورد موقعیت فردی که قصد داشته باشد به بارداری خود خاتمه دهد میگوید:
عملا توی کلان شهری مثل تهران این کار اصلا کار ما ناممکن نیست. بیشتر از همه بستگی به این داره که شما چقدر پول داشته باشین و چه حمایتی از نظر اینکه چه استراحتی میتونین بکنین و چقدر این موضوع قراره که پنهونی اتفاق بیفته معمولا در نظر گرفته میشه. تا اونجایی که من میدونم حتی پزشکای متخصصی هستن که این کارو میکنن، در درجه بعد ماماهایی هستن که این کارو میکنن و در مرحله آخر هم همون داروهای معمولا غیر قابل اعتماد ناصر خسرو هستن. ولی اینکه کی سراغ کدوم راه حل میره هم طبقاتیه به نظر من، هم بستگی به خیلی عوامل مختلف داره.
بررسی‌های سازمان بهداشت جهانی نشان داده است که از بین هر 4 بارداری در جهان، 1 مورد از آن به سقط جنین ختم می‌شود. کارشناسان سازمان بهداشت جهانی معتقدند با وجود اعمال قوانین ممنوعیت انجام سقط جنین در برخی از کشورها، تعداد سقط جنین کاهش پیدا نکرده و حتی افراد مجبور می‌شوند به صورت غیرقانونی به این کار اقدام کنند. همچنین بنابر این گزارش، در کشورهای آمریکای لاتین از هر 3 بارداری 1 مورد به سقط جنین ختم می شود که نسبت به دیگر مناطق جهان آمار بالاتری است.
این صدایی دیگر است. صدای زنان.
کنفرانس جهانی پایان دادن به ختنه زنان هفته گذشته در مقره سازمان ملل در ژنو برگزار شد. کنفرانسی که در آن نمایندگان سازمان‌های مدنی از کشورهای درگیر در ختنه زنان حضور داشتند تا بار دیگر نگاهی داشته باشند به راهکارهای موجود برای مقابله با این شیوه از خشونت علیه زنان. از ایران کامیل احمدی پژوهشگر حضور داشت. کامیل احمدی نویسنده کتاب به نام سنت که حاصل تحقیقات او در 4 استان ایران در مورد ختنه زنان است، مهمان برنامه این هفته صدای دیگر است. او در مورد کنفرانس پایان دادن به ختنه زنان میگوید:
یکی از تقریبا میشه گفت بزرگترین کنفرانس های جهانی هست که تا به امروز برگزار شد. موضوعش هم روی ختنه زنان هست. از طریق سازمان ملل تعدادی از انجوهای معتبری که روی موضوع سالیان کار میکنن دعوت شدن که درباره این موضوع سخنرانی بشه.
اما آقای احمدی، چرا موضوع ختنه زنان چنین اهمیتی پیدا کرده که پس از روز جهانی ختنه زنان در 3 ماه پیش یک بار دیگه کنفرانسی جهانی در مورد اون برگزار شده؟
موضوع ختنه زنان از تقریبا میشه گفت 10 سال قبل به امروز بولد شده و سازمان ملل و دیگر کشورهای مسئول در دستور کارشون قرار گرفته و روز به روز هم داره اهمیتش بیشتر میشه. جامعه جهانی الان وارد بحث خیلی جدی‌تر برابری جنسیتی داره میره. کشورهایی که در اروپا و کشورهای آمریکایی یا توسعه یافته مهاجران زیادی رو از این کشورها دم خودشون جذب میکنن که همچین سنتایی رو به خودشون میارن که در مغایرت خیلی شفافی قرار داره با منشور حقوق بشر و قانون اساسی و حمایت از زنان و کودکان و برابر جنسیتی. و جدا از این تمام مسائل، یک اقلیت کلی روی موضوع ختنه زنان در جهان کشورها بهش دست یافتن، البته نه همه ولی خب بیشتر کشورهای مسئول که عضو سازمان ملل هستن، که این موضوع یک موضوع حقوق بشری، یک موضوعی که باعث آزار و اذیت کودک، تاثیرات بد روانی روی زنان و دختران میشه و در اصل در نقض تمامیت وجودی زن داره اعمال میشه. به دلایل متعدد دیگری هم از قبیل دین، فرهنگ ها یا خورد فرهنگ ها یا رسوم های بد فرهنگی، این موضوع همچنان در دستور کار هست و بودجه های زیادی رو کشورها براش اختصاص میدن.
آیا احمدی، چه کشورهایی در این کنفرانس حضور داشتن؟
ختنه رو بیشتر یک موضوع آفریقایی قلمداد شده تا به امروز ما میدونستیم، ولی خب الان در این ذهنیت کلی داره تغییر میکنه، چون کشورهایی مثل ایران، عراق، یمن، بحرین و خب بعضی از کشورهای حاشیه‌ای با اندک ختنه زنان مثل پاکستان و افغانستان دارن حضور پیدا میکنن و خب در چند سال اخیر کشورهای دیگه مثل اندونزی، مالزی و فلیپین هم به این جمع پیوستن. تقریبا داره این ذهنیت کلی از ختنه یک موضوع آفریقایی است داره عوض میشه به یک موضوع جهانی و یونیسف و سازمان ملل بایستی واقعا این کشورها رو هم در نقشه FGM یا نقشه ختنه زنان خودشون اضافه کنن.
و آقای احمدی، در سالهای گذشته نام ایران در میان کشورهایی که ختنه در اونها دیده شده قرار گرفته. آمارهایی هم مبتنی بر تحقیقات محلی از جمله پژوهش خود شما در مورد ختنه زنان در ایران مجوز چاپ گرفته. آیا جز این تلاش‌های فردی شما شاهد اراده‌ای در سازمان‌های مسئول ایرانی برای پایان دادن به ختنه زنان در ایران هستید؟
فکر کنم استقبال عمومی که از موضوع ختنه در ایران تا به حال شده مثبت بوده. ارتباط مستقیم داره با حقوق کودک، با بحث حقوق جنسی افراد و اینکه خب این موضوع بسیار معتبر نیست از لحاظ دینی و بیشتر ممکنه سنتی و فرهنگی باشه. تمام اینها امتیازات خوبی هست که ما میتونیم داشته باشیم برای جلب حمایت بیشتر در مورد منع ختنه در ایران. ختنه یکی از مواردی هست که از پارسال داره به ایران توصیه میشه از طرف سازمان ملل و یونیسف. ایران به ناگزیر بایستی در مورد این موضوع کاری رو انجام بده. باید ایران مسئولانه تر، وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی وارد عمل بشن. صحبتایی با معاونت زنان ریاست جمهوری که خوشبختانه استقبال کردن از این موضوع شده و فعلا در دستور کار وزارت دادگستری و مرجع ملی کودک قرار گرفته که فعلا تا به امروز قرار بود که جلسه هماهنگی با دیگر ارگان ها بشه که هنوز انجام نشده و ما امیدواریم هرچه زودتر این انجام بشه و یا این پروژه هرچند محدود و آزمایشی یا پایلوت در چند جای ایران مورد آزمایش قرار بگیره و اجرایی بشه.
با سپاس از کامیل احمدی به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. من رویا کرمی‌مرج از همراهیتون سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر پاینده باشید و شاد.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.